در میان اهل کتاب مردم یافت می شود که نه مسیح را فرزند خدا می دانند و نه عزیز را و نه ثنوی و آتش پرستند، نه می گویند از مسیح و ابن الله و نه می گویند عزیز ابن الله و نه می گویند اهریمن خدای بدیها و به روز رستاخیز هم معتقد می باشند سرنوشت اعمال آنان چیست؟ در اینجا اکنون بحث ما درباره آن عده از مکتشفین و مخترعین و خدمتگزاران به بشریت که مادی را منکر خدا هستند و طبعا انگیزهای عملی آنها از حدود مادیات بالا نمی رود نیست. از بحث گذشته نظر ما درباره آنها از نظر منطق اسلام روشن شد. بحث ما در این فصل درباره آن نیکوکارانی است که به مبدا و معاد ایمان دارند و طبعا می توانند در عمل آهنگ بالا کنند و برای مقصدی ما برای مادیات عمل کنند. گفته می شود که ادیسون و پاستور از این گونه مردمانند. گفته می شود آنان مردمی مذهبی بودند و دارای انگیزه های خداپرستانه بودند، یعنی آنان در کارهایشان درست مانند متدینین مسلمان برای رضای الهی و به انگیزه خدایی اقدام می کردند. اینها در حقیقت مسیحیانی هستند که مسیحی نیستند، زیرا اگر مسیحی واقعی باشند و به اصول موجود مسیحیت مؤمن و معتقد باشند، مسیح را خدا می‌دانند و برای اینها امکان ندارد که موحد واقعی باشند. دانشمندان امروز مسیحی شاید کمتر به خرافات تثلیث معتقد باشند. برای پاسخ به این قصد باید دید ایمان به نبوت و معاد از چه نظر لازم است، چرا باید شرط قبول اعمال نیک باشد. به نظر میسه که دخالت ایمان به انبیا و اولیای خدا از دو جهت است. یکی که معرفت آنان برمیگردد به معرفت خدا. در حقیقت شناختن خدا و شئون او بدون معرفت اولیای خدا کامل نمیگردد. به بار دیگر لازمه شناختن خدا به طور کامل شناختن مظاهر هدایت و راهنمایی اوست. دیگری که شناختن مقام نبوت و امامت، از این نظر لازم است که بدون معرفت آنان به دست آوردن برنامه کامل و صحیح ممکن نیست. فرق بزرگ بین یک نفر مسلمان نیکوکار و یک نفر کافر نیکوکار این است که کافر نیکوکار از آنجا که دارای برنامه صحیح و درست نباشد احتمال موفقیتش بسیار ناچیز است، ولی یک نفر مسلمان از آنجا که خود را به دینی تسلیم کرده است که برنامه جامع و صحیح دارد، اگر برنامه خیش را درست و صحیح اجرا کند موفقیت قطعی دارد. عمل صالح تنها به احسان به خلق نیست. تمام واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات جزء برنامه عمل صالح است. مسیحی متدینی که به خاطر دوری از اسلام فاقد برنامه صحیح است از مواهب عظیم این برنامه محروم است، زیرا ممنوعاتی را که نباید مرتکب شود مرتکب می شود. مثلا شراب نباید بنوشد و می نوشد. می دانیم که ممنوعیت شراب به واسطه زیانهای فردی و اجتماعی و روحی آن است و طبعا آن که شراب می نوشد زیانهای شراب به او می رسد. از این نظر مانند کسی است که از راهنمایی پزشک محروم است و به واسطه این محرومیت کاری می کند که پیش از وقت قلب یا کبد یا اعصاب خود را بیمار و عمر خود را کوتاه میکنند. در برنامه اسلام پاره دستور هاست که عمل با آنها شرط تکامل روحی و معنوی است و بدیهی است یک نفر غیر مسلمان هر اندازه بی نظر و بی تعصب و خالی از اناد باشد به واسطه یه محرومیت از استفاده از برنامه کامل انسانیت از مزایای آن محروم خواهد ماند. این چنین شخصی طبعا از عبادات عظیم مانند نمازهای پنجگانه و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا محروم میماند. مثل کسی است که بدون برنامه کشاورزی بذری بپاشد هرگز امکان ندارد که محصولی را که چنین کسی به دست می آورد مانند محصول کسی باشد که طبق برنامه صحیح و جامع زمین را شخ می زند و در وقت مناسب بذر می باشد و در هنگام وجین کردن وجین می کند و خلاصه تمام اقدامات لازم فنی و علمی را انجام می دهد. فرق بین نیکوکار مسلمان و نیکوکار غیر مسلمان را میتوان چنین بیان کرد که نیکوکار مسلمان همچون مریضی است که تحت مراقبت و دستور یک طبیب حاذق برنامه دارد، غذا و دوایش همه به دستور طبیب است، هم از لحاظ نوع دوا و غذا و هم از لحاظ وقت آن و هم از لحاظ اندازه آن کاملا طبق دستور عمل میکند. و نیکوکار غیر مسلمان همچون مریضی است که برنامه ندارد و خودسرانه کار میکند، هر غذا یا دوایی که به دستش میرسد میخورد، چون این مریضی ممکن است احیانا یک دوای مفید بخورد و نتیجه خوب بگیرد، ولی همینطور هم ممکن است دوایی را که زیانبار و مهلک است مورد استفاده قرار دهد. همچنین ممکن است یک غذای مناسب بخورد، ولی با ناپرهیزی بعدی و خوردن غذای نامناسب اثر مفید غذای اول را هم خنسا کند. با این بیان روشن می‌گردد که تفاوت بین مسلمان و خداشناس غیر مسلمان این است که مسلمان خداشناسی که برنامه صحیح دارد، ولی خداشناس غیر مسلمان کارهایش بدون برنامه صحیح است، به عبارت دیگر مسلمان هدایت یافته است و غیر مسلمان هرچند خداشناس باشد هدایت نایافته است. قرآن کریم در همین زمینه می‌فرماید: و این اسلام فقط احتدو، سوره آل عمران آیه 20. اگر تسلیم برنامه محمدی شدید پس راه را یافتند. از مجموع آن چه در دو فصل اخیر گفتیم معلوم شد که همه غیر مسلمانان از نظر ماجور بودن در قبال اعمال خیر یکسان نیستند. میان غیر مسلمانی که به خدا و قیامت معتقد نیست و غیر مسلمانی که به خدا و قیامت معتقد است و ولی از موهبت ایمان به نبوت محروم است، تفاوت عظیم است. برای دست اول امکان انجام یک عمل مقبول عند الله نیست، ولی برای دست دوم هست. این دسته ممکن است با شرایطی به بهشت بروند، ولی برای دست اول ممکن نیست. به نظر می‌رسد فلسفه اینکه اسلامیان مشرکان و اهل کتاب در همزیستی تفاوت قائل است، مشرک را تحمل نمی‌کند، ولی اهل کتاب را مجبور به ترک عقیده نمی‌کند. همین است که مشرک یا منکر خدا به واسطه شرک و انکار باب نجات را برای ابد به روی خود بسته است. در شرایطی است که از عبور از طبیعت مادی و صعود به ملکوت و بهشت جاویدان برای همیشه خود را محروم کرده است. ولی اهل کتاب در شرایطی هستند که می توانند ولو به طور ناقص عمل صالح انجام دهند و با شرایطی نتیجه آن را بیابند. قرآن کریم خطاب به اهل کتاب می فرماید، سوره آل عمران آیه 64: بیایید به سوی یک کلمه و یک عقیده مشترک میان ما و شما، وانی که جز خدا چیزی را نپرستیم و چیزی را شریک خداوند قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را مطاع و ارباب خود نشمارد. قرآن کریم چنین صلاعی با اهل کتاب داده است، ولی هرگز با مشرکان و منکران چنین صلاعی نداده و نمیدهد. آفت زدگی. سومین مسئله که در اینجا به تناسب بحث از ارزش ایمان لازم است مورد دقت قرار گیرد، ارزش منفی کفر و عناد است. یعنی آیا کفر و عناد موجب نابود شدن و از اثر افتادن عمل خیر می‌گردد و مانند یک آفت آن را فاسد می‌کند؟ به باید دیگر آیا اگر از انسان عمل خیری با همه شرایط حسن فعلی و فاعلی صادر شود و از طرف دیگر انسان در برابر حقیقت، خصوصاً حقیقتی که از اصول دین به شما می رود، لجاج ورزد و عناد به خرج دهد، در این صورت آیا آن عمل که در ذات خود خیر و ملکوتی و نورانی بوده و جنبه بعد الهی و ملکوتی نقصی نداشته، به واسطه این لجاج و عناد و یا به سبب یک حالت انحرافی روحی دیگر نابود می گردد یا نه؟ در اینجا مسئله آفت مطرح است. ممکن است یک عملی هم دارای حسن فعلی باشد و هم دارای حسن فاعلی و به تعبیر دیگر هم پیکر صحیح داشته باشد و هم روح و جان، هم از وجهه ملکی و طبیعت نیک باشد و هم از وجهه ملکوتی، ولی در این حال از نظر ملکوتی به خاطر آفت زدگی تباه و پوچ گردد، همچون بعضی که سالم است و در زمین مساعد پاشیده می شود و محصول هم می دهد، ولی قبل از اینکه مورد استفاده قرار گیرد دچار آفت می گردد. ملخ یا سائقه ای آن را نابود می سازد. قرآن کریم این آفت زدگی را هبت می نامد. این مطلب اختصاص به کفار ندارد. در اعمال نیک مسلمانان نیز ممکن است پیش بیاید. ممکن است یک مسلمان مؤمن در راه خدا و برای خدا به فقیر مستحقی صدقه بدهد و صدقه او مورد قبول هم واقع گردد، ولی بعد آن را با منت گذاشتن بر او و یا با نوعی آزار روحی دیگر به او نیست و نابود گرداند و تباه سازد. قرآن کریم می فرماید، بقره 264: ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقات خیشتن را با منت نهادن و اذیت کردن باطل نکنید. یکی دیگر از آفات اعمال خیر حسد است، چنان که فرمودند بهار و نموار چاپ آخوندی. حسد ورزیدن اعمال خیر انسان را میبلد و میخورد، همونطوری که آتش هیزم را میبلد و میخورد. یکی دیگر از چیزهایی که اعمال خیر انسان را از بین میبرد جهود است، یعنی ستیزه با حقیقت است. جهود یعنی که آدمی حقیقت را درک کند و در عین حال با آن مخالفت کند. به عبارت دیگر جهود این است که فکر و اندیشه به واسطه دلیل و منطق تسلیم گردد و حقیقت از نظر عقل و چراغ اندیشه روشن گردد، اما روح و احساسات خودخواهانه و متکبرانه سرباز زند و تسلیم نشود. روح کفر، ستیزه جویی و مخالفت ورزی با حقیقت در عین شناخت حقیقت است. امیرالمومنین علی علیه السلام در تعریف اسلام می‌فرماید: الاسلام هو تسلیم. نهج البلاغه حکمت 125. اسلام یعنی تسلیم حقیقت بودن، یعنی در جایی که منافع شخص، تعصب شخص، عادت شخص در مقابل حقیقت قرار می‌گیرد، آدمی خود را تسلیم حقیقت کند، از هر چه جز حقیقت است صرف نظر کند. جهود یعنی حالت کافر ماجرایی، آنچنان حالتی که ابو جهل داشت. احساس میکرد که پیغمبر اکرم راستگوست، ولی چون حالت کافر ماجرایی داشت ایمان نمیآورد. گاهی شنده میشود که اشخاصی میگوید ما حاضر هستیم به جهنم برویم ولی این کار را نکنیم، یعنی اگر این مطلب حقیقت هم باشد ما حاضر نیستیم بپذیریم. تعبیرهای دیگر از قبیل سرقوز افتادن، یک دنده بودن و امثال اینها همه مبین همین صفت جهود است. قرآن کریم وجود این صفت زشت را در برخی از افراد بسیار عالی مجسم کرده می‌فرماید: انفال آیه 32، و زمانی که گفتند خدای اگر حق از جانب تو همین است، پس از آسمان سنگی بر سر ما بیفکند یا عذابی دردناک بر ما وارد ساز. بنگر که قرآن چه تابلوی را مجسم کرده است، چگونه با نقل یک جمله روان بیمار برخی از افراد بشر را مجسم می‌کند. این انسان نجوز که گفتار او در این آیه نقش شده است، به جای اینکه بگوید خدای اگر این مطلب حق است و جانب توست پس قلب مرا مساعد کن که بپذیرم، میگوید اگر حق است عذابی بر من نازل کن و مرا از بین ببر که طاقت ندارم زنده بمانم و رو در روی حقیقت قرار گیرم. این حالت حالت بسیار خطرناکی است، هرچند در موضوعات کوچک باشد و چه بسا بسیاری از ماها معاذ الله گرفتار آن باشیم. فرض کنید یک طبیب عالی مقام و یا یک مجتهد عالی مقام و یا یک متخصص عالی مقام دیگر که شهرت جهانی دارد در یک مسئله مربوط به فن خودش تشخیصی بدهد و نظر خود را ابراز دارد. بعد یک فرد گمنام، مثلا یک طبیب جوان یا یک طلبه، در همان مسئله نظر مخالف بدهد و دلایل قطعی هم ارائه کند و خدا آن مقام عالی در دل خود صحت گفتار آن جوان را تصدیق کند، ولی مردم دیگر طبق معمول بیخبر بمانند و نظر به شخصیت آن مقام عالی او را تصدیق کنند. در این حال اگر آن متخصص مشهور تسلیم گفته آن طبیب جوان یا آن طلبه شود، یعنی اگر تسلیم حقیقت گردد و اعتراف به اشتباه خیش کند، او واقعا مسلم است، زیرا از الاسلام و هو تسلیم. و به وجهی میتوان گفت مصداق بلا من اسلم بچه لله است، چون این شخصی از صفت پلید جهود مبرا می باشد. و اما اگر انکار ورزد و به خاطر حس حیثیت و شهرت خود با حقیقت مبارزه کند، کافر ماجرا و جاهد است. حالا اگر طبیب مثلا خیلی بی‌انصاف نباشد، حرفش را بر نمی‌گرداند ولی عملش را بر می‌گرداند، و اگر خیلی بی‌انصاف باشد عملش را هم بر نمی‌گرداند و همان نسخه را می‌دهد و مریض را می‌کشد. بعد می‌گوید بیمار خوب شدنی نبود و همچنین یک عالم عالی مقام دیگر. عکس این حالت بسیار اتفاق می‌افتد. روایتی در کافی است که این حقیقت را روشن می‌کند. محمد ابن مسلم میگوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود هر چیزی که نتیجه اقرار و تسلیم و روح پذیرش حقیقت باشد او ایمان است، و هر چیزی که نتیجه روح عناد و سرپیچه از حقیقت باشد او کفر است. میگویند مرحوم آیت الله سید حسین کوه کمری رضوان الله علیه که از شاگردان صاحب جواهر و مجتهدی مشهور و معروف بود و حوزه درسی معتبر داشت، هر روز طبق معمول در ساعت معین به یکی از مسجدهای نجف می آمد و تدریس می کرد. چنان که می دانیم حوزه تدریس خارج فقه و اصول زمینه ریاست و مرجعیت است. ریاست و مرجعیت برای یک طلبه به معنی این است که یک مرتبه صفر به لا نهایت برسد. زیرا یک نفر طلبه تا مرجع نشده است هیچ است و به رأی و عقیده او کوچکترین اعتنایی نمی شود و از نظر زندگی غالبا در تنگ دستی به سر می برد. ولی همین که مرجع شد یک مرتبه رأی او مطاع می گردد و کسی در مقابل رأی او رأی ندارد. از نظر مالی نیز بدون حساب و کتاب اختیار مطلق پیدا می کند. علاوه بر طلبه‌ای که شانس مرجعیت دارد مرحله حساسی را طی می کند. مرحوم سید حسین کوکمره‌ای در چنین مرحله‌ای بود. یک روز آن مرحوم از جایی مثلا از دیدن کسی برمیگشت و نیم ساعت بیشتر به وقت درس باقی نمانده بود. فکر کرد در این وقت به کاری نمی‌رسد، بهتر است برود به محل موعود و به انتظار شاگردان بنشیند. رفت و هنوز کسی نیامده بود، ولی دید در یک گوشه مسجد شیخ جولیده‌ای با چند شاگرد نشسته و تدریس می‌کند. مرحوم سید حسین سخنان او را گوش کرد. با کمال تعجب احساس کرد که این شیخ جولیده بسیار محققانه بحث می‌کند. روز دیگر راغب شد عمدن زودتر بیاید و به سخنان شیخ گوش کند. آمد و گوش کرد و بر اعتقاد روز پیشش افسرده‌تر گشت. این عمل چند روز تکرار شد. برای مرحوم سید حسین یقین حاصل شد که این شیخ از خودش فاضل‌تر است و او از دست این شیخ استفاده می‌کند. اگر شاگردان خودش به جای درس او به دست این شیخ حاضر شوند، بهره بیشتری خواهند برد. اینجا بود که خود را میان تسلیم و عناد، میان ایمان و کفر، میان آخرت و دنیا مخیر دید. روز دیگر که شاگردان آمدن و جمع شدند گفت رفقا امروز میخوام مطلب تازه‌ای به شما بگویم. این شیخ که در آن با چند شاگرد نشسته از من برای تدریس شایسته تر است و من و خود من هم از او استفاده میکنم. همه با هم میرویم به درس او. از آن روز در حلقه شاگردان شیخ جولیده که چشمایش اندکی تراخم داشت و آثار فرق در او دیده میشد در آمد. این شیخ جولیده ژنده‌پوش همان است که بعدها به نام حاج شیخ مرتضی انصاری معروف شد. اهل شوشتن است و استاد المتأخرین لقب یافت. شیخ در آن وقت تازه از سفر چند ساله خود به مشهد و اصفهان و کاشان برگشته بود و از این سفر توشه فراوانی برگرفته بود، مخصوصا از محضر مرحوم حاج ملا احمد نراقی در کاشان. چون حالتی در هر کس موجود باشد مصداق اسلام و چل الله هست. پس کفر و جهود یعنی کافر ماجرایی کردن و عناد ورزیدن. بعدا خواهیم گفت که از نظر قرآن کافر از آن جهت کافر خوانده شده است که حالت عناد و انکار در عین ادراک کشف حقیقت در او هست و همین حالت است که موجب حبط است و آفت عمل خیر به شمار می رود. لذا خدای متعال درباره اعمال کفار می فرماید مانند خاکستری است که بادی تند بر آن بوزد و آن را از بین ببرد. فرض کنیم پاستور پیجوی علمی خیش را که منتهی به کشف میکروب گردید برای خدا انجام داده است و منظورش احسان به خلق تقریبا الالله بوده است. کافی نیست که در نهایت امر ماجور اندالله باشد. اگر او دارای صفاتی از قبیل جهود و امثال آن بوده و نسبت به عقاید خیش تعصب میورزیده است، به طوری که اگر گفته میشد مثلا دین مسیح برای تو یک دین جغرافیایی است، یک دین پدر و مادری است، تحقیق کردی که یک دین دیگر در دنیا کامل تر است یا نه، و او زیر بار نمی رفت و می گفت نان نان، سنگک و دین 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 مسیح و تازه به تحقیق و جستجو هم نمی شد، البته تمام اعمال او هبه و هدر است. زیرا این حالت که حالت کافر و ماجرایی است تمام کوشش انسان را نابود می سازد. عمل انسان همراه با چنین حالتی همچون خاکستری است در معرض غارت تنباد. پاستور به عنوان یک مثال ذکر شد. نمی خواهیم بگوییم پاستور چنین بوده است، خدا داناست. ما نیز اگر عناد با حق داشته باشیم مشمول همین فرمول کلی می باشیم. پروردگارا ما را از حالت کفر و عناد و کافر ماجرایی حفظ فرما. غیر از آنچه که یاد شد آفتهای دیگر نیز برای اعمال وجود دارد. شاید یکی از آن آفتها حق ناشناسی باشد. انسان نه تنها باید در مقابل حقیقت جهود و استنکار نداشته باشد، بلکه بی‌طرف هم نمی‌تواند باشد و باید از حق دفاع کند. مردم کوفه می‌دانستند که حق با حسین ابن علی است و این معنا را اعتراف هم کرده بودند، ولی در حمایت از حق و دفاع از آن کوتاهی کردند. ثبات قدم نشان ندادند و استقامت نورزیدند. در حقیقت حمایت نکردن از حق جهود عملی آن است. حضرت زینب سلام علیها در خطبه خیش مردم کوفه را به حق ناشناسی و بیوفایی نکوهش میکند. آنگاه که میگوید ای اهل کوفه، ای دغلبازان فریبکار بیوفا، آیا گریه میکنید؟ پس شما عشق شما نخوش کرد و نالتان خاموش نگردد. مثل شما همچنان مثل شما همچنان آن زن احمق است که با کنیزان خود پنبه هایی را می رشتند و نخ می ساختند، ولی دوباره آنچرا که رشته بودند پنبه می کردند و آنچرا که بافته بودند باز می کردند. عجب و به خود بالیدن نیز یکی دیگر از آفات عمل است. عجب و ریا پس از عمل نیز مانند حسادت تباه سازنده عمل است. در حدیث آمده است که گاهی شخصی عملی صالح و نورانی انجام می دهد و عملش در عدیین قرار می گیرد، ولی بعدها در ملأ عام عمل خود را بازگو می کند و به رخ مردم می کشد. این سبب می شود که عملش یک بار تنزل می کند، بار دیگر آن را بازگو می کند، یک تنزل و سقوط دیگری پیدا می کند. وقتی بار سوم آن را بازگو می کند به کلی نابود می گردد و احیانا تبدیل به عمل شر می گردد. امام باقر علیه السلام فرمود نگهداری عمل از خود عمل مشکل تر است. راوی گفت نگهداری عمل یعنی چه؟ امام فرمود یعنی که انسان عملی برای خدا یکتا به صورت سری که کسی نمیداند انجام میدهد و در نامه عمل او همینطور ثبت میشود. بعد آن عمل را بازگو میکند، یعنی آن عمل از صورت یک عمل سری محو میشود و به عنوان یک عمل علنی در نامه عمل او ثبت میشود. بار دیگر آن عمل را بازگو میکند، در این وقت آن عمل از دیوان حسنات محو میشود و به عنوان یک عمل ریایی در دفتر اعمال او ثبت میگردد. زیر صفر. تا اینجا سخن از مقبولیت و عدم مقبولیت طاعات و اعمال نیک و مثبت غیر مسلمانان بود و به عبارت دیگر سخن درباره بالای صفر بود. سخن در این بود که آیا کارهای خیر آنها را بالا میبرد یا خیر. اکنون ببینیم تکلیف زیر صفر یعنی اعمال شر و گناهان غیر مسلمانان چه می شود و آیا همه آنها در این جهت یکسانند یا فرقی در کار است؟ آیا خداوند همه آنها را در کارهای شر به نحوه یکسان پایین می برد یا میان آنها فرق است؟ علاوه در زیر صفر یعنی در کارهای شر و پایین برنده آن میان مسلمان و غیر مسلمان، همچنین میان شیعه و غیر شیعه فرق است یا نه؟ آیا مسلمان و خصوصا مسلمان شیعه از نظر زیر صفر نوعی معصومیت دارد یا خیر؟ ضمن مطالب گذشته معلوم شد که خداوند آنگاه بشر را معذب می‌کند که از روی تقصیر یعنی عالماً آمدن مرتکب خلاف شود، نه از روی قصور و دست نارسی. قبلا آیه‌ای که اصولیین قاعده قبح غاب بلا بیان را از آن استنباط می‌کنند ترجمه و تفسیر کردیم. اکنون برای اینکه وضع غیر مسلمانان را در زیر صفر روشن کنیم، یعنی برای اینکه مجازات ها و کفرهای آنها را در کارهای شرعی که مرتکب می شوند بررسی کنیم، ناچاری مسئله دیگری که در معارف اسلامی مطرح است و ریشه‌اش در قرآن مجید است مطرح کنیم. آن مسئله قصور و استضعاف است. اینک بحث خود را تحت این عنوان آغاز می کنیم: قاصران و مستضعفان. علماء اسلام اصطلاحی دارند، میگویند برخی از مردم مستضعفین و یا مرجون لامر الله میباشند. مستضعفین یعنی بیچارگان و دست نارسان، مرجون لامر الله یعنی کسانی که در بارانها باید گفت کار اینها با خداست. خداوند خودش به نحوی که حکمت و رحمتش ایجاب میکند عمل خواهد کرد. هر دو اصطلاح از قرآن کریم اقتباس شده است. در سوره نساء 96-97 و 98 چنین آمده است: در آیه اول جریان پرسش و پاسخ ماموران الهی با بعضی از مردم پس از مرگ آنها مطرح است. فرشتگان از آنها میپرسند شما در دنیا در چه وضعی به سر میبرید؟ آنها متعذر میشوند که ما مردم بیچاره بودیم و دستمان به کسی و چیزی نمیرسید. فرشتگان میگویند شما مستضعف نیستید، زیرا زمین خدا فراخ بود و شما میتوانستید از آنجا مهاجرت کرده و به نقطه‌ای بروید که همه جور امکان در آن بود، پس شما مقصرید و مستوجب عذاب. در آیه دوم وضع برخی مردم را ذکر میکنند که واقعا مستضعفند، خواه مرد و یا زن و یا کودک. اینها کسانی هستند که دستشان به جایی نمیرسد و راه به جایی نمیبرند. در آیه سوم نوید میدهد و امیدوار میکنند به اینکه خداوند کریم دست دوم را مورد عفو و مغفرت خود قرار میدهد. حضرت استاد نال اکرم علامه طباطبایی روحی فدا در تفسیر المیزان زید همین آیات می‌فرمایند خداوند جهل به امر دین و هر ممنوعیت از اقامه شعائر دین را ظلم شمرده است و فلاحی شامل آن نمی شود، اما مستضعفین که قدرت بر انتقال و تغییر محیط ندارند استثناء شدند. استثناء به صورتی ذکر شده که اختصاص ندارد به اینکه استضعاف به این صورت باشد، همانطوری که ممکن است منشأ استضعاف عدم امکان تغییر محیط باشد، ممکن است این جهت باشد که ذهن انسان متوجه حقیقت نشده باشد و به این سبب از حقیقت محروم مانده باشد. روایت زیادی وارد شده که مردمی که به علل قاصر ماندند مستضعف به شمار می روند. در آیه 106 از سوره توبه می فرماید دست دیگر کارشان احاله می شود به امر خدا، یا آنها را معذب می کند و یا بر آنها می بخشاید، خداوند دانا و حکیم است. کلمه مجنون امر را از این آیه اقتباس شده است. در روایت دیگر آمده است که امام باقر علیه السلام درباره این آیه فرمود همانا قومی بودند در صدر سام که ابتدا مشرک بودند و مرتکب جنایت بزرگ شدند. حمزه و جعفر و امثال اینها را از مسلمین کشتند. اینها بعد مسلمان شدند، شرک را رها کردند و به توحید گراییدند، اما ایمان در قلب آنها راه نیافت که از در زمره مؤمنین قرار گیرند و استحقاق بهش پیدا کنند و در این حال از جهود و عناد هم که موجب معذب بودن آنها بود دست برداشته بودند. اینها نه مؤمن بودند و نه کافر و جاهل، اینها دسته مرجون الامر الله که امرشان حواله به خداست. در حدیث دیگر آمده است که همران ابن اعیان گفت از امام صادق علیه السلام درباره مستضعفین پرسش کردم، فرمود آنان نه در زمره مؤمنانند و نه در زمره کافران، آنها مرجون لامر الله می باشند. هرچند از مفاد دایه مرجون لامر الله استفاده می شود که درباره آنها خوب است که گفته شد کار اینها با خداست، ولی از لحن آیه مستضعفین اشاره به شمول عف و مغفرت الهی استنباط می شود. آنچه مجبوراً استفاده می شود این است که مردمی که به شکلی از شکلها قصور داشتن نه تقصیر خداوند آنها را معذب نمی سازد. در کافی از حمزت ابن تیار نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود مردم شش هستند و معالن سه دستند: فرقه ایمان، فرقه کفر، فرقه گمراهی. این فرقا از وعد و وعید خدا در باره بهشت و جهنم پیدا می شوند، یعنی مردم بر حسب وضعشان در برابر این وعده وعد و وعیدها به چند فرقه منقسم می شوند. آن شش فرقه عبارت از مؤمنان، کافران، مستضعفان، مرجون الامر الله، معترفان به گناه که عمل صالح و ناصالح را مخلوط کردن و اهل اعراف. و هم در کافی از زرارت نقل می کند که گفت با برادرم همران یا برادر دیگرم بکیر بر امام باقر علیه السلام وارد شدیم. من به امام گفتم ما افراد را با شاغول اندازه گیری می کنیم، هر کس مانند ما شیعه بود خواه از اولاد علی و خواه از غیرانها با او پیوند دوستی به عنوان یک مسلمان و اهل نجات برقرار می کنیم و هر کس با عقیده ما مخالف باشد ما از او به عنوان یک گمراه و اهل هلاک تبری می جوییم. امام فرمود ای زراره، سخن خدا از سخن تو راستر است. اگر آنچه تو میکنی میگویی درست باشد، پس سخن خدا آنجا که میفرماید الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا کجا رفت؟ مثل مرجون لامر الله چه شد؟ آنها که خدا در بر آنها میفرماید خلتو عملا صالحا و آخر سیئا کجا رفتن؟ اصحاب الاعراف چه شدن؟ مؤلفت قلوبهم چه کسانی هستند و کجایند؟ حماد در روایت خود از زرارت درباره این ماجرا نقل می‌کند که گفت در این هنگام کار من و امام به مباحثه کشید، فریاد هر دو مان بلند شد که هر کس در بیرون در خانه بود می‌شنید. جمیل ابن دراج از زرارت در این ماجرا نقل می‌کند که امام فرمود ای زرارت، حق است بر خدا که گمراهان نه کافران و جاهلان را به بهشت ببرند. ایزن در کافی از امام موسی ابن جعفر علیه السلام روایت میکنه که فرمود علی علیه السلام بابی از ابواب هدایت است، هر که از این در داخل شود مؤمن است و هر که از آن خارج شود کافر است، و هر کس که نه به این در داخل شود و نه از آن خارج شود در زمره طبقه است که کارش واگذار به خداست، یعنی مرجون لامر الله. امام در این حدیث به طبقه تسلیم می کند که نه در زمره اهل ایمان و تسلیم و اهل نجاتند و نه در زمره اهل انکار و هلاک. ایزن در کافی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که اگر مردم آنگاه که نمی‌دانند توقف کنند و در صدد انکار برنیایند کافر نمی‌شوند. اگر کسی در روایتی که از ائمه اطهار علیه السلام رسیده است که بیشترین آنها در کتاب حجت کافی و کتاب الایمان و الکفر کافی گرد آمده است دقت کند، می‌یابد که ائمه علیه السلام تکیه‌شان بر این مطلب بوده که هر چه بر سر انسان می‌آید از آن است که حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق تعصب و عناد بورزد و یا لااقل در شرایطی باشد که می‌بایست تحقیق و جستجو کند و نکند. اما افرادی که ذاتاً و به واسطه قصور فهم و ادراک و یا به علل دیگر در شرایطی رسند می‌آیند که مصداق منکر و یا مقصر در تحقیق و جستجو به شما نمی‌روند، آنها در ردیف منکران و مخالفان نیستند، آنها از مستضعفین و مرجون لامر الله به شما می‌روند. و هم از روایات استفاده می‌شود که ائمه اطهار بسیاری از مردم را از این طبقه می‌دانند. در کتاب کافی حجه برخی روایت نقل میکنم مبنی بر این که هر که خدا را با عبادتی اطاعت کند و خود را برنج اندازد، اما امامی که خدا برایش معین کرده نداشته باشد عملش مردود است، و یا اینکه خدا اعمال بندگان را بدون آنکه امام زمان خیش را بشناسد نمیپذیرد. در این حال در همون کتاب حجت کافی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که هر که ما را بشناسد مؤمن است و هر که انکار کند کافر است و هر که نه بشناسد و نه انکار کند راه نایافته است تا بازگردد به راه هدایت. اگر به همین حال بمیرد از کسانی است که کارش واگذار به خداست، مرجون لامر الله. محمد ابن مسلم میگوید در خدمت امام صادق بودم، من در طرف چپ آن حضرت نشسته بودم و وزارت در طرف راست آن حضرت نشسته بود و زراره. عبوس بسی وارد شد و پرسید چه میگویی درباره کسی که در خدا شرک کند؟ امام فرمود کافر است. چه میگویی درباره کسی که در رسول خدا شرک کند؟ کافر است. در این وقت امام به سوی ضرورت توجه کرد و گفت همانا چون این کسی آنگاه کافر میشود که انکار کند و جهود بورزد. و هم در کافی نقل میکنه که هاشم ابن برید صاحب برید گفت من و محمد ابن مسلم و ابو خطاب در یک جا گرد آمده بودیم. ابو خطاب پرسید عقیده شما درباره کسی که امر امامت را نشناسد چیست؟ من گفتم به عقیده من کافر است. ابو خطاب گفت تا حجت بر او تمام نشده کافر نیست، اگر حجت تمام شد و نشناخ آنگاه کافر است. محمد ابن مسلم گفت سبحان الله، اگر امام را نشناسد و جهود و انکار هم نداشته باشد چگونه کافر شمرده می شود؟ خیر، غیر عارف اگر جاهد نباشد کافر نیست. به این ترتیب ما سه نفر در عقیده مخالف داشتیم. موقع حج رسید و به حج رفتم و در مکه به حضور امام صادق علیه السلام رسیدم. جریان مباحثه سه نفری را به عرض رساندم و نظر امام را خواستم. امام فرمود من وقتی جواب تو را میدم و میان شما قضاوت میکنم که آن دو نفر هم باشند. وعدگاه من و شما سه نفر همین امشب در منا نزدیک جمره وسطا. شب که شد سه نفری رفتیم. امام در حالی که بالشی را به سینه خود چسبانده بود سوال را شروع کرد. چه میگویید درباره خدمتکاران، زنان، افراد خانواده خودتان؟ آیا آنها به وحدانیت خدا شهادت نمیدند؟ من گفتم چرا؟ آیا به رسالت پیغمبر گواهی نمیدند؟ چرا؟ آیا آنها مانند شما امامت و ولایت را میشناسند؟ نه. پس تکلیف آنها به عقیده شما چیست؟ عقیده من این است که هر کس امام را نشناسد کافر است. سبحان الله. آیا مردم کوچه بازار را نیدی؟ سقاها را نیدی؟ چرا؟ دیده و میبینم. آیا اینها نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، حج نمیکنند، به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر شهادت نمیدهند؟ چرا؟ خب آیا اینها مانند شما امام را میشناسند؟ نه. پس وضع اینها چیست؟ به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است. سبحان الله. آیا وضع کعبه و طواف مردم را نمی‌بینی؟ هیچ نمی‌بینی که اهل یمن چگونه به پرده‌های کعبه می‌چسبند؟ چرا؟ آیا اینها به توحید و نبوت اقرار و اعتراف ندارند؟ آیا نماز نمی‌خوانند، روزه نمی‌گیرند، حج نمی‌کنند؟ چرا؟ خب آیا اینها مانند شما امام را می‌شناسند؟ نه. عقیده شما درباره اینها چیست؟ به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است. سبحان الله. این عقیده خوارج است. اما امام آنگاه فرمود آیا مایل هستی که حقیقت را بگویم؟ هاشم که به قول مرحوم فیض میدانست قضاوت امام بر ضد عقیده اوست گفت نه. امام فرمود همانا بسیار بد است برای شما که چیزی را که از ما نشنیده اید از پیش خود بگویید.
هاشم بعثا به دیگران چنین گفت: گمان بردم که امام نظر محمد ابن مسلم را تایید میکند و میخواهد ما را به سخن او برگرداند. در کافی پس از این حدیث، حدیث معروف مباحثه ضرارت را با امام باقر در همین زمینه نقل میکند که مفصل است. در کافی آخر کتاب ایمان و کفر بابی دارد تحت عنوان: با ایمان هیچ عملی زیان نمیرساند و با کفر هیچ عملی سود نمیبخشد. ولی روایتی که در ذیل این عنوان آمده این عنوان را تایید نمی کند. از آن جمله این روایت است: یعقوب ابن شعیب گفت از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا جز مؤمنین کسی دیگر هم هست که پاداش دادن به او بر خداوند لازم باشد؟ امام فرمود نه. مقصود این روایت این است که خداوند تنها به مؤمنین وعده پاداش داده است و به موجب وعده‌ای که داده است البته لزوما به وعده خود وفا می‌کند، ولی در غیر مورد اهل ایمان خداوند وعده نداده است تا لزوما وفا کند، و چون وعده نداده است پس با خود اوست که پاداش بدهد یا ندهد. امام با این بیان می‌خواهد بفهماند که غیر اهل ایمان از نظر اینکه خدا پاداش می‌دهد یا نمی‌دهد در حکم مستضعفین و مجنون لامر الله می‌باشند. باید گفت کار اینها با خداست که پاداش بدهد یا ندهد. در ذیل همین باب کافی برخی روایت هست که ما در آینده به مناسبت دیگری از آنها یاد خواهیم کرد. البته روایت مربوط منحصر به آنچه ما در اینجا نقل کردیم نیست، روایت دیگر هم هست. استنباط ما از همه این روایات همین است که گفتیم: اگر کسی جز این استنباط میکند و نظر ما را تایید نمیکند، ممکن است نظر خود را مستدل بیان کند، شاید مورد استفاده ما نیز قرار گیرد. از زاویه دید حکمای اسلام، فلاسفه اسلام این مسئله را به شکلی دیگر بیان کردند، اما نتیجه‌ای که گرفتن معالم با آنچه ما از آیات و روایات استنباط کردیم منطبق است. دو علی سینا میگوید مردم همونطور که علاز جسمی به سه دسته تقسیم میگردند، علاز روحی نیز به سه دسته تقسیم میشوند. علاز جسمی یک عده در کمال سلامت جسم و زیبایی اندامند و یک عده در نهایت زشتی و بیمار تنی هستند. هر یک از این دو گروه در اقلیتند. گروهی که اکثریت را تشکیل میدهند مردمی هستند که علاز سلامت و مرض و همچنین علاز زیبایی و زشتی متوسطند، نه سلامتی و اعتدال مزاج مطلق دارند و نه مانند ناقص الخلقه دچار نقص و بیماری دائم میباشند، نه زیبای زیبا هستند و نه زشت زشت. علاز روحی و معنوی نیز مردم همینطورند. یک عده شیفته حقیقتند و یک عده دشمن سرسختند. گروه سوم متوسطی مکتریت هستند که نه مانند گروه اول شیفته و عاشق حقیقتند و نه مانند گروه دوم دشمن و خصم حقیقت. اینا مردمی هستند که به حقیقت نرسیدند، ولی اگر حقیقت به ایشان ارائه گردد از پذیرشان سرباز نمی زنند. به عبارت دیگر از نظر اسلامی و با دید فقهی ما آنها مسلمان نیستند، ولی علاوه حقیقت مسلم می باشند، یعنی تسلیم حقیقت می باشند و عناد با آن ندارند. بوعلی پس از این تقسیم می گوید وستوس رحمت الله، یعنی رحمت الهی را وسیع بدان و آن را در انحصار یک عده معدود مشمار. صدر المتعلهین در مباحث خیر و شر اسوار از جمله اشکالات آنجا این مطلب را ذکر می کند که چگونه می گویید خیر بر شر غلبه دارد، و حالان که وقتی که در انسان که اشرف کائنات از نظر می افکنیم می بینیم اکثر انسان انداز عمل گرفتار اعمال زشت و انداز اعتقاد دچار عقاید باطله و جهل مرکبند و اینها امر معاد آنها را زایه و آنان را مستحق شقاوت می گرداند. بس عاقبت نوع انسان که ثمره و گل سرسبد هستی است شقاوت و بدبختی است. صدر متعلقین در جواب این اشکال اشاره به سخن بوعلی می کند، می گوید مردم در آن جهان از نظر سلامت و سعادت مانند این جهان از نظر سلامت هستند، همانطوری که در این جهان سالم سالم و زیبای زیبا و همچنین بیمار بیمار و زشت زشت در اقلیت می باشند و اکثریت با متوسطان است که سالم نسبی باشند، در آن جهان نیز کمیله این که به تعبیر قرآن اصحاب می باشند و همچنین اشکیا که به تعبیر قرآن اصحاب شمال می باشند اندکن و غلبه با متوسطانند که قرآن کریم آنها را اصحاب الیمین می خواند. صدر المتعلهین پس از این سخن چنین می بیاد: پس در هر دو نشعه غلبه با اهل رحمت است. یکی از حکمای متأخر گویا مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای از اشعار بدی در سعه رحمت پروردگار دارد و عقیده حکما و بلکه سعه مشعب عرفا را منعکس می کند. می گوید آن خدای دان همه مقبول و نامقبول، من رحمت بدع و الى رحمت یعول. از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق، این است سر عشق که حیران کند عقول. خلقان همه به فطرت توحید زادن، این شرک آرزی بود و آرزی ازول. خوگویت خرد که سر حقیقت نهفته دار، با عشق پرده در چه کند عقل بلفزول. یک نقطه دان حکایت ما کان و ما یکون، این نقطه گه سعود نماید گهی نزول. جز من کمر به عهد امانت نبست کس، گر خانیم ظلوم و گر خانیم جهود. بحث حکما بحث سغرویست نه کبروی. حکما در این باره بحث نمی کنن که ملاک عمل نیک و ملاک مقبولیت عمل چیست. بحث آنها درباره انسان است. درباره این است که عملا اکثریت انسان ها به تفاوت و به طور نسبی نیکن و نیک میمانند و نیک میبرن و نیک محشور میگردن. حکما میخواهند بگویند هرچند مردمی که توفیق قبول دین اسلام میابند در اقلیتند، ولی افرادی که دارای اسلام فطری میباشند و با اسلام فطری محشور میگردند در اکثریتند. بقیده طرفداران این مشرب این که در قرآن کریم آمده است که انبیا از کسانی شفاعت میکنند که دین آنها را بپسندند، مقصود دین فطریست نه دین اکتسابی که از روی قصور با آن نرسیدند ولی عنادی هم با آن نورزیدند. گناهان مسلمان. اما گناه مسلمان این مسئله درست صورت عکس مسئله اول، عمل نیک از غیر مسلمان را دارد و متمم بحث گذشته به شمار می‌آید. مسئله این است که آیا کارهای زشت افراد مسلمان اللحاظ عقوبت مانند کارهای زشت غیر مسلمان است یا نه؟ طرح مسئله قبل از آن نظر که یک عقیده علمی به شما میرفت ضرورت داشت، ولی طرح این مسئله یک ضرورت عملی است، زیرا یکی از عوامل انحطاط و تباهی اجتماع مسلمانان در عصر حاضر غرور عجیبی است که در آنان در دوره‌های متأخر پدید آمده است. اگر از این افراد پرسیده شود که آیا عمل نیک غیر شیعه مورد قبول درگاه خدا واقع می شود، بسیاری از آنها جواب می دن نه. اگر از آنها پرسیده شود که اعمال بد و گناهان شیعه چه حکمی دارند، جواب می دن همه بخشیده شده است. از این دو جمله استنتاج می شود که آن چیزی که هیچ ارزشی ندارد عمل است. نه ارزش مثبت دارد و نه ارزش منفی. شرط لازم و کافی برای سعادت و نیکبختی این است که انسان نام خود را شیعه بگذارد و بس. معمولا این دسته چنین استدلال میکنند: یک، اگر بنا باشد که گناهان ما و دیگران یک جور در مورد محاسبه قرار بگیرد، پس فرق بین شیعه و غیر شیعه چیست؟ دوم، روایت معروفی است با علی ابن ابی طالب حسنتو لاز تزر ماها سیه، یعنی محب علی علیه السلام حسنه است که هیچ گناهی با وجود آن با آدمی لطمه نمیزند. در پاسخ استدلال اول باید گفت که فرق بین شیعه و غیر شیعه وقتی آشکار می‌گردد که شیعه به برنامه‌ای که رهبرانش به او داده اند عمل بکند و غیر شیعه هم به برنامه دینی خودش عمل کند. آن وقت تقدم شیعه بر غیر شیعه هم در دنیا و هم در آخرت روشن می‌گردد. فرق را در جانب مثبت باید جستجو کرد نه در جانب منفی. نباید گفت اگر شیعه و غیر شیعه برنامه مذهبی خود را زیر پا بگذارند باید تفاوت داشته باشند، و اگر تفاوتی نباشد پس چه فرقی میان شیعه و غیر شیعه است؟ این درست مثل آن است که دو بیمار به طبیب مراجعه کنند، یکی به طبیب حاضر مراجعه کند و دومی به طبیب غیر حاضر، ولی وقتی که نسخه را از طبیب دریافت داشتند هیچ کدام عمل نکنند. آنگاه بیمار اول گلای کنند که فرق بین من و بیماری که به طبیب غیر حاضر مراجعه کرده چیست؟ چرا باید من مریض بمانم همونطوری که او مریض مانده است، در حالی که من به طبیب حاضر مراجعه کردم و او به طبیب غیر حاضر؟ همچنین صحیح نیست که ما فرق علی علیه السلام را با دیگران به این بگذاریم که اگر ما به حرف آن حضرت عمل نکنیم ضرر نبینیم، ولی آنها چه به حرف پیشوای خویش عمل کنند و چه عمل نکنند زیان ببینند. یک تن از اصحاب حضرت صادق علیه السلام خدمت حضرت عرضه داشت که برخی از شیعیان شما منحرف شدند و حرامها را حلال شمرده، میگویند دین تنها معرفت است و بس، پس چون امام را شناختی هر کار که میخواهی بکن. حضرت صادق علیه السلام فرمود انا لله و انا الیه راجعون. این کافران آنچه را که نمیدانند به اندیشه خویشتن تعبیر کردند. سخن این است که معرفت پیدا کن و هرچه میخواهی از طاعات عمل کن که از تو پذیرفته خواهد شد، زیرا خدا قبول نمیفرماید عمل بدون معرفت را. محمد ابن مارد از امام صادق علیه السلام پرسید آیا راست است که شما فرمودید اذا عرفت فعمل ما شععت؟ همین که به امام پیدا همین که به امام معرفت پیدا کردی هرچی میخوای عمل کن، فرمود بلی سعی است. گفت هر عملی ولو زنا سرقت شرب خم. امام فرمود انا لله و انا الیه راجعون، به خدا قسم که در باره ما بی‌انصافی کردن، ما خودمان مسئول اعمالمانیم، چگونه ممکن است از شیعان ما رفع تکلیف بشود؟ من وقت گفتم وقتی که امام را شناختی هرچی میخوایی کار خیر کن که از تو مقبول است. اما روایت حب علی ابن ابی طالب طالب حسن الله تزر ما سیه باید دید چه تفسیر دارد. یکی از علمای بزرگ گویا وحید بهبهانی است، این حدیث را به گونه خاص تفسیر کرده است. می‌فرمایند معنای حدیث این است که اگر محبت علی علیه السلام راستین باشد هیچ گناهی به انسان صدمه نمی‌زند، یعنی اگر محبت علی که نمونه کامل انسانیت و طاعت و عبودیت و اخلاق است و از روی صدق باشد و به خود بندی نباشد، مانع از ارتکاب گناه می‌گردد، مانند واکسن است که مسمومیت ایجاد می‌کند و نمی‌گذارد بیماری در شخص واکسینه شده راه یابد. محبت پیشوایی مانند علی که مجسمه عمل و تقوا و پرهیزکاری است، آدمی را شیفته رفتار علی می‌کند، فکر گناه را از سر او به در می‌برد، البته به شرطی که محبتش صادقانه باشد. کسی که علی علیه السلام را بشناسد، تقوایی را بشناسد، سوز و گدازه او را بداند، ناله های نیمه شبش را بداند و به چون این کسی عشق بورزد، محال است که خلاف فرمان او که همیشه عمد به تقوا و عمل میکرد عمل کند. هر محبی به خواسته محبوبش احترام میگذارد و فرمان او را گرامی میدارد. فرمان برداری از محبوب لازمه محبت صادق است. لحاظ اختصاص به علی علیه السلام ندارد. محبت صادقان رسول اکرم نیز چنین است. برخی از دراویش از طرفی دعوای دوستی خدا را دارند و از طرف دیگر از هر گناهکاری گناهکارترند. اینان نیز مدعیان دروغند. امام صادق علیه السلام می فرماید هم خدا را معصیت می کنی و هم مدعی محبت او هستی. به جانم قسم که این شیوه شگفتی است. اگر محبت تو راست نمی بود او را اطاعت می کردی. این طبیعی است که هر دوستی مطیع دوست خیشتن است. دوستان واقعی امیرالمومنین علی علیه السلام همواره از گناهان دوری می‌گزیدند. ولایت آن حضرت نگاه‌دارنده از گناه بوده است، نه تشویق کننده به آن. امام باقر علیه السلام می‌فرماید به ولایت ما نتوان رسید جز با عمل نیک و پرهیزکاری و دوری از گناه.